یه جورایی صرفه اقتصادی نداره و نمیتونیم
آقای مهندس اسخای میگم ما در برنامه‌های این به مناسبت روز نیروی دریایی که مطرح شد و این بحث ساخت و تعمیر کشتی‌ها رو مطرح کردیم، شناورها رو مطرح کردیم و بحث انرژی تجدیدپذیر، یکی از نکاتی که در حاشیه بحث‌ها بود این بود که بالاخره ما طبق اصل 44 چقدر واقعا ظرفیت ایجاد کردیم برای بخش خصوصی که بیاد کار بکنه. یه شرکت‌های دانش بنیانی که الان ایجاد شدن تحت نظارت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، چقدر بستر برای اینا فراهمه. حالا خوشبختانه شما هم جوانید و هم از این شرکت‌های بخش خصوصی هستید که کار کردید در این حوزه. می‌خوام یه مقدار به این بپردازیم که دوستان خب می‌گفتن که ساخت شناورهای بزرگ، ساخت کشتی‌های اقیانوس پیما سرمایه هنگفتی می‌خواد و امکانی که بخش خصوصی بیاد وارد بشه مثلا کمتر هست حداقل در شرایط فعلی در کشورمون، که باز آقای دکتر قلعه‌چایی نظرشون بود که تو بحث شناورهای کوچیک هم بحث تعمیراتش و هم بحث ساختش احتمالاً بخش خصوصی بتونه وارد بشه و کار بکنه. حالا تو این بحث انرژی تجدیدپذیر هم احتمالاً همین مباحث رو داریم. ما در مقدمه بحث هم که قبل از شروع برنامه بود خدمتتون بودیم اینو گفتیم که انرژی‌های تجدیدپذیر این ور بحث ساخت کشتی و شناور اینا یه پیوستگی و همبستگی به هم دیگه داره. ما برنامه قبلمون و این برنامه بالاخره متناسب با اینکه قرار از انرژی‌های تجدیدپذیر استفاده بکنیم، ساخت کشتی و شناورمون هم باید یه تغییراتی بکنه که بتونه از اون انرژی تجدیدپذیر استفاده بکنه. الان اگر از سوخت فسیلی استفاده می‌کنه، اونجا باید بالاخره از سوخت انرژی تجدیدپذیر استفاده بکنه. طبیعتاً تو ساختش هم یه سری بحثایی داره. ما می‌خوام شما به عنوان یک جوان، به عنوان یکی در بخش خصوصی داری کار می‌کنی، به عنوان کسی که در طبیعتاً شرکت‌های دانش بنیان اینا هم احتمالاً ارتباطاتی دارید و در جریان فعالیت‌های اونا هم هستین، چقدر دولت و سازمان‌های زیر ربط فضا رو فراهم کردن برای حضور بخش خصوصی و فعالیت بخش خصوصی در این حوزه و چه مشکلاتی وجود داره؟ خیلی بیرو درواسی و راحت بفرمایید، اینجا میشنون هم مسئولین حضور دارن هم شنوندگانمون، بالاخره بعضیاشون تصمیم گیرن، تصمیم سازن و قطعاً موثر خواهد بود.
خب بابت سوالتون باید عرض کنم که چون این یه صنعت خیلی نو هستش و یه جورایی هنوز جا افتاده نیستش و خیلی ها اصلا در ارتباط نیست، یعنی یه جورایی در ارتباط با این صنعت نیستن و حالا گفتنش شاید درستان اول نمیدونن که چقدر پتانسیل هایی وجود داره که مثلا بشه از این استفاده کرد. و به نظر من حالا توی سالهای اخیر یه سری اتفاقات خوب افتاد که چند تا کنفرانس در خصوص همین انرژی‌های تجدیدپذیر توی حالا تهران مخصوصا خود دانشگاه صنعتی شریف صورت گرفت و یه سری باز هم حالت رقابت طوری توش ایجاد شد که حالا اون کسایی که دانشجوهایی که ایده داشتن بابت انرژی‌های تجدیدپذیر بیارن ایده هاشون رو برای بخش حالا کمیته که حالا توی اون کنفرانس وجود داشته بفرستن و یه ارزیابی بشه و اون زمان قرار بود که مثلا از سمت یونسکو اگه اشتباه نکنم یه چیزی یه حالا اسپانسری باید باشه که بیان حمایت کنن از طرح‌ها و خب ما هم توی اون طرح شرکت کردیم و یه ایده خلاقانه جدید داشتیم و ایدمون تقریبا توی داوری برنده شدش، اما متاسفانه ما به اون چیز نرسیدیم که بتونیم روی اون ایده‌ای که داشتیم به مرحله ساختش برسیم. این دستگاه‌ها اصلا هر چیزی که با صنعت دریا در ارتباطه یه جورایی چون صنعت مادرم هستش یه هزینه هنگفتی میخواد، یعنی بله. کار هر کسی نیستش بخواد ورود بکنه و حتی همون بحث خود شماست که مثلا مدل سازی های کوچیکش رو بخوای انجام بدی توی اون مدل ها هم بازم هزینه های بالایی دخیل هستش توشون. به خاطر همین یه کاری نیستش که خود دانشجو بتونه از توی مثلا جیب خودش یا با هزینه های خودش
به شرکت دانش بنیان بخواد بده.
بله. و خب یه سری موانعی هم هستش برای اینکه شما شرکت های دانش بنیان حالا بخوای یه شرکت بزنی و اونو دانش بنیان بکنی و خیلی حالا پروسه پیچیده و سختی داره تا بخواد به اون مرحله برسه. شرکت های بزرگی که حالا هم در حال حاضر هم هستن بخوان به این مرحله برسن یه مقداری زمانبر و طولانی میشه. اما من به عنوان یه جوانی که حالا خیلی هم علاقه داشتم توی این زمینه کار بکنم و از طرحی که داشتم بخوام حمایت بکنم و اونو به سرمقصد برسونم، متاسفانه تو وسط مسیر دیگه انقدر موانع زیاد بود که ما خودمون کلا بیخیال شدیم،
متوقف شد.
بله متوقف شد چون نمیتونی با همه، یعنی شما باید یه جورایی در ارتباط باشی و یه جورایی همه رو راضی بکنی، اما مثلا اینجا یه سری مباحثی هستش، مثلا شما مدل سازیشو انجام دادی
آره.
و به این نتیجه رسیدی که آقا این احتمال 90% الان نمیگم 100% همه محاسبات درست، ولی احتمال 90% 95% این جواب قراره بده. خب وقتی این قراره جواب بده و من نتایج اعلام میکنم، امیدوارم که مثلا حالا بعد ما کسایی باشن که حمایت بکنن از جوانها و بتونن این دانش هایی که وجود داره رو بخوان چیز بکنن.
متشکرم آقای مهندس، خیلی ممنون. مهمان تلفنی داریم جناب آقای دکتر ابوذر عبازری، عضو محترم هیئت علمی دانشکده مهندسی دریا در دانشگاه دریانوردی علوم دریایی چابهار. آقای دکتر سلام عرض می‌کنم خدمتتون.
منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
متشکرم آقای دکتر، خیلی ممنون. ما در برنامه امشب به بحث فناوری‌های نوین و انرژی‌های تجدیدپذیر دریایی می‌پردازیم. در برنامه گذشته به بحث ساخت و تعمیر کشتی و شناورهای دریایی پرداخته شد و ذکر خیلی از اقدامات و فعالیت‌های دانشگاه دریانوردی چابهار هم شد و سابقه 40 ساله‌ای که این دانشگاه در تربیت نیروهای مرتبط با این حوزه داشتند. میخوام ببینیم که در بحث فناوری‌های نوین و انرژی‌های تجدیدپذیر هم اقدامات اساسی انجام شده یا خیر، رشته‌هایی اگر ایجاد شده، میزان استقبال دانشجویان، میزان جذب هیئت علمی و کارهایی که داره انجام میشه برای بحث انرژی‌های تجدیدپذیر و اون توصیه‌ای که بالاخره مقام معظم رهبری داشتن رو بحث توسعه اقتصاد دریاپایه و توسعه سواحل مکران، برنامه دانشگاه چی هست و چه کمکی به اون سیاست کلی که در کشور قرار اعمال بشه داره میکنه.
عرض کنم خدمتتون که دانشگاه دریانوردی علوم دریایی چابهار به عنوان یکی از تخصصی ترین و شاید تخصصی ترین دانشگاه دریایی کشور در این حوزه فعالیت های بسیار خوبی رو شروع کرده. گروه مهندسی دریا در دانشکده مهندسی دریا تقریبا میشه گفت 8-9 سال هست که پروژه هایی در زمینه انرژی های نو برای بچه های تحصیلات تکمیلی و کارشناسی ارشد تعریف کرده و همچنان هم داره تعریف میکنه. ما خواهناها در آینده نچندان دور در کشورمون باید به سراغ انرژی های تجدیدپذیر در دریا بریم. حالا انرژی های تجدیدپذیر در دریا، من خیلی خلاصه خدمتتون عرض کنم، انرژی های ناشی از جذر و مد هست، انرژی های ناشی از باد هست که روی توربین های فراساحلی استفاده میشه و انرژی های ناشی از موج اقیانوس گرمایی و غیره هست که خب حالا بیشترین قسمتش که دنیا هم داره تمرکز میکنه انرژی های در حقیقت توربین های فراساحلی و وک ها هست، وک کانورتر انرژی ها که مبدل های انرژی هستن. خوشبختانه با تمرکزی که دانشگاه به طور تخصصی در این زمینه داره انجام میده، هم تربیت دانشجو در این حوزه هست و هم کارهای عملی و عملیاتی رو شروع کردیم. البته خب در اسکیل آزمایشگاهی هست، همون جوری که دوست عزیزمونم فرمودن و من صحبت ها رو میشنیدم، همچین مواردی نیاز به سرمایه گذاری داریم. اگه من بازم بخوام خیلی خلاصه بگم،
بله 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 صداتون میاد آقای دکتر.
خواهش میکنم، عرض کنم خدمتون که اگر یه طرحی بخواد به نتیجه برسه، ما یه طراحی ابتدایی روی کاغذ داریم. من این آماری که خدمتون میدم یک روند جا افتادی در کشورهای صنعتی در این حوزه است. ببینید 10,000 یورو تقریبا هزینه داره. بعد مرحله سیمولیشن یا شبیه سازی مثلا 100,000 تا 500,000 یورو هزینه میخواد. مرحله بعد ساخت مدل کوچیکش هست که 1-3 میلیون یورو سرمایه.
مدل کوچیک همین توربین هایی که قراره تبدیل بکنه اینو به انرژی.
بله بله. حالا بله. میتونه هم توربین باد باشه که روی سکوی فراساحلی، هم وک ها باشه که انرژی از موج میگیرن.
بله.
مرحله بعد تازه مقیاس بزرگ میشه. این حالا مقیاس بزرگ دقیقاً مقیاس 1:1 نیست، مثلا مقیاس 1/4 یا 1/2. اون مدل کوچیک منظورم 100 فرضاً. این مقیاس بزرگ 10-20 میلیون یورو هزینه میخواد که خب البته بخش خصوصی و بخش دولتی توامن با هم کمک میکنن برای اینکه این اتفاق بیفته و نهایتا به فارم های انرژی میرسیم در دریا. فارم انرژی منظورم اینه که شما تعداد زیادی از توربین های بادی فراساحلی یا مثلا بک هایی که داره انرژی رو تبدیل میکنه به انرژی الکتریسیته ایجاد میکنن و بعد این فروخته میشه. من میخوام بگم که این مراحل تک تک اینا نیاز به تمرکز داره.
دکتر من سوال پرسیدم از مهمان قبلی و توجیه نشدم خودم، شنوندگانم به نظرم توجیه نشدن، از جنابالی هم میپرسم، از مهمانان عزیز استودیو هم میپرسم. ما در برنامه پنجم توسعه قرار بوده 2000 مگاوات انرژی تجدیدپذیر تولید بکنیم. در برنامه ششم توسعه گفتیم 5000 وات دیگه 5000 مگاوات دیگه اضافه بکنیم، یعنی میشه 7000 مگاوات. حالا الان همین وضعیتی که ما داریم کلا 800 مگاوات انرژی تجدیدپذیر تولید میکنیم در داخل کشور. یه فضای خشکی داریم، این بادهای 120 روزه سیستان و این منطقه شرق کشور و اونور منجیل و اونور بینالود و اونور نمیدونم فلان. یه چندین استان داریم که تمام سال تابش شدید خورشید رو داریم و میتونیم ازش استفاده بکنیم. آیا سرمایه گذاری کردن تو این فضای خشکی راحت تره یا سرمایه گذاری کردن تو فضای دریا؟ اگر قرار باشه از باد دریا استفاده بکنیم که خب باد در داخل خشکی هست و به راحتی میتونیم استفاده بکنیم که الان سرمایه‌گذاری نکردیم و نتونستیم انجام بدیم. اون چیزی که در فضای دریا هست انرژی تجدیدپذیر به نظر میشه همون موج و جزرومد و فلان و اینها هست که تو فضای خشکی نداریم. باز بین اون موج و جزرومد و فلان اینها این فضای خشکی که انرژی تابان خورشید رو داریم، باد رو داریم، اینجا که راحت‌تر سرمایه‌گذاری کردن. نظرم مثل توجیه اقتصادی بیشتری داره. یه مقداری من توجیه نشدم، هر کدوم از دوستانی که پاسخی دارن به نظرم شنوندگان هم براشون مهمه که بدونن بالاخره این اولویت کجاست. ما آریال پول داریم، این آریال پول رو میخوام سرمایه‌گذاری کنیم، بیام تو وسط اقیانوس سرمایه‌گذاری کنیم یا بیام تو کویر یزد سرمایه‌گذاری کنیم، این کجاش منطقی تره؟ در خدمت همه دکتر. عرض
کنم خدمت شما، ببینید شاید اگر بخوایم اولویت بندی کنیم، اصلا ما بگیم زغال سنگ خیلی بهتره. خب الان زغال سنگ هزینه ای که شما به ازای هر مگاوات دارید برق و تولید میکنید زغال سنگ به صرفه تره، اما آیا این همیشه ادامه داره؟ خیلی پس باید بیایید سرمایه گذاری کنید روی انرژی های نو. همینطور در مورد انرژی های نوی که در خشکی هست، حالا همین سولاری که شما میفرمایید در خشکی خیلی خوبه. الان تقریبا 3 سال اخیر دانشگاه های معتبر دنیا و صنعت معتبر صنعت های بسیار پیشرفته دنیا دارن روی سولار دریا سرمایه گذاری میکنن. چرا؟ چون 20% بازدهی بیشتر داره. درسته؟
سولار دریا 20% بازدهی بیشتری از سولار خشکی داره؟
بله. حالا یکی از علتاش اینه که شما اونجا گرد و خاک کمتری روی پنل‌های خشکی میشینه. درسته؟ حالا یکی از دلایلش اینه که به صورت سولارهای فلوتینگ هست که کشورهای مثل کشور اسکاندیناوی دارن روش سرمایه گذاری میکنن. قبول دارم اگر ما الان بخوایم بریم سراغ سرمایه گذاری انرژی توربین بادی که وسط اقیانوس بادهای بسیار قوی تری و پتانسیل بیشتر انرژی نسبت به خشکی وجود داره، هزینه بسیار زیادی برای ما داره. اما ما ویو کانورتر انرژی هایی داریم که بغل ساحل میتونه برای بعضی از سواحل ما که بسیار دور افتاده از خط تولید شبکه ما هستن که برق چند کیلوواتی برای 2-3 تا خانواده تولید کنه، به جای اینکه بگیم شبکه برق رو بکشونیم ببریم اونجا. حداقل الان میتونیم سرمایه گذاری های خیلی کوچیکی رو برای این قسمت انجام بدیم و قطعا ما به مرور زمان به وسط دریا هم احتیاج داریم. یکی از موادی که به وسط دریا احتیاج داریم شما پرورش ماهی هست، قفس‌های دریایی که تکنولوژی بسیار پیشرفته ایه. خب شما برای اون رو باید انرژی تولید کنید. خب اصلا کار نداریم که انرژی باد مثلا در منجیل هست فلان جا هست، شما برای وسط دریا برمی‌کنید،
یعنی اون انرژی تجدیدپذیر برای خودش استفاده بشه.
دقیقاً
در همون نقطه استفاده بشه.
بله بله.
متشکرم. آقای دکتر عذرخواهی می‌کنم، آقای دکتر قره‌چاهی از همکاران شما، دکتر عطاءالله قره‌چاهی عضو هیئت علمی همون دانشگاه هستند، در استودیو حضور دارن، توضیحی دارن ظاهرا تو این مباحث، در خدمتشون هستیم.
عرض سلام دارم خدمت مهمانان گرامی و عزیزان شنونده این برنامه. خب نقد شما رو آقای دکتر جواب دادن، قطعا به همین صورته. یعنی اگه ما بخوایم اولویت بندی کنیم تو بحث سیاست انرژی های تجدیدپذیرمون، شاید اولویت دهممون تا بحث کلان انرژی که اون از اون ظرفیتی که ما در واقع تو بحث کشورهای رفتن که به سمت این که الان 30-40% انرژی مورد نیاز رو از طریق انرژی های تجدیدپذیر تامین میکنن، اگه ما بخوایم تو این سیاست حرکت بکنیم که سهم قابل توجهی از انرژیون از طریق منابع تجدیدپذیر باشه، اون وقت شاید اولویت دهمون یازدهمون هم بحث انرژی‌های دریایی نباشه، به همون دلایلی که شما فرمودید و مهمانان برنامه‌تون هم عرض کردن. و واقعیتش اینه که ما به تو نقشه‌های جهانی، تو برآوردهای جهانی خیلی پتانسیل خیلی بالایی تو بحث انرژی‌های دریایی نداریم، مثلا تو بحث موجش ضعیف هستیم. خب ما یه کشورهایی رفتن به سمت انرژی‌های تجدیدپذیر دریایی تو بخش موجش حداقل که مثلا واقعا اونجا این پتانسیل تو اون سواحلشون وجود داره، مثل کشوری مثل انگلستان یا شمال اروپا و اونها. تو بحث حالا گونه دیگه از انرژی ها هست به اسم انرژی های ناشی از جزر و مد، جریان های دریایی هست. خب ما بر اساس مطالعاتی که انجام شده یکی دو تا نقطه ما شاید محدود بتونیم توربین های نصب کنیم که بتونن یک محدودی بسای محدودی کوچیکی از انرژی رو دریافت بکنن، چون اونها هم محدودیت دارن، باید سرعت جریان های دریایی حداقل 2.5 متر بر ثانیه باشه که اون توربین های به اصطلاح جریانی بازدهی لازم رو داشته باشن و از نظر اقتصادی و سرمایه گذاری اولیه در واقع مقرون به صرفه باشن. اما حالا چون بحث موضوع برنامه بحث تکنولوژی های نوین دریایی هست، من لازم هست اشاره بکنم به یک پتانسیل های دیگه ای که در کشور ما وجود داره و ما لازمه بر اساس نیاز سرزمینی اون کشورمون به اون سمت حرکت بکنیم. البته داریم حرکت میکنیم ولی کند حرکت میکنیم و اونم بحث فیش فارما هست، مزارع پرورش ماهی هست که در واقع کشورهایی که تو این حوزه سرمایه گذاری کردن به دستاوردهای مهمی رسیدن. شما بعد نیست بدونید که مثلا یک کشوری مثل نروژ، این کشور تو بحث آبزیری، تو بحث شیلات و ماهیگیری مثلا حرفی برای گفتن نداره، سید آزاد، اما تو بحث آبزی پروری در دریا جزو کشورهای صدر لیست هست. یا کشور چین تقریبا، حالا اگه من عدد رقم رو اشتباه نکنم، چیزی نزدیک 60% ماهیشو از طریق مزارع پرورش ماهی در دریا تامین میکنه. که ما در این راستا حرکت بکنیم، هم مراکز دانشگاهی نیاز به پژوهش‌های کلان دارند که بتونن این مزارع پرورش ماهی رو بر اساس شرایط اقلیمی و پتانسیل‌های ما توسعه بدن و به هر حال این قفس‌ها قبل از اینکه به قولن در دریا نصب بشن و به صورت اسکیل صنعتی در بیان، پشتندش یا قبلش پژوهش‌های کلان مطالعاتی و علمی در مقاطع تحصیلات تکمیلی و دکترا توی دانشگاه انجام میشه و تا نهایتش تبدیل میشه به یک محصول دانش بنیانی که میتونه توی این حوزه کمک کننده باشه. یعنی ما فقط بحث تکنولوژی های نوین دریایی میکنیم، فقط بحث انرژی ها نیست و حوزه های گسترده هست که کشور ما بیشتر به اون قسمت ها نیاز داره.
آقای دکتر، شما به عنوان بالاخره یه عضو هیئت علمی، اونم در دانشگاه استراتژیکی مثل دانشگاه دریانوردی چابهار، توصیه مشخصی دارین به مسئولین کشور در این حوزه که چند تا پیشنهاد اساسی بهشون بدیم که تو این حوزه باید کار بشه برای انرژی های تجدیدپذیر دریایی؟
من که خودم تو بحث انرژی تجدیدپذیر خودم جز اولویت اولم نیست که بگم.
بله.
حالا بعضی همکارا مطالعات کردن، خب دغدغه علمیشون هست، اونو ممکنه توصیه داشته باشن، مثل آقای دکتر عوازری یا مثل آقای دکتر عواسپور که از دانشگاه شریف در مورد این مورد صحبت کردن. ولی خب در کلیت موضوع همینجور که آقای دکتر عوازری هم فرمودن، فقط بحث انرژی های تجدیدپذیر این نیست که ما بخوایم یک برقی تولید بکنیم و اینو ببریم طبق یه فسیلیتی ببریم برای مصرف مثلا خارج از دریا. نه، خود ما هم مزارع فیش فارما و یا تأسیساتی که توی فراساحل هستن، اینا هم به نوعی نیاز به انرژی دارن، از جمله همین فیش فارما که دکتر اشاره کردن،
هم نقطه استفاده شد. تشکر میکنم. به مناسبت روز نیروی دریایی در خدمت عزیزان بودیم، چند برنامه خوب و اثرگذار داشتیم، مخصوصا این برنامه آخری که ما هم از دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار دو تا از اعضای هیئت علمیشون، یکی به شکل حضوری و یکی نفر هم به شکل تلفنی در خدمتشون بودیم، جناب دکتر عطاالله قره‌شاهی عضو هیئت علمی دانشگاه دریانوردی چابهار و جناب دکتر ابوذر عبازری عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی دریا در همون دانشگاه دریانوردی چابهار. علاوه بر این دو تا عزیز و بزرگوار، خدمت جناب دکتر مجید عباسپور هم به شکل تلفنی بودیم که عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف و عضو هیئت مدیره پژوهشکده انرژی آب و محیط زیست دانشگاه شریف هستند. دو مهمان حضوری دیگه هم داشتیم، برنامه‌مون غنی شد کاملا. جناب مهندس حسین عباس نژاد مدیر کل امور دریایی سازمان بنادر و دریانوردی به عنوان متولی این مباحث، متولی دولتی این مباحث، و جناب آقای مهندس محمد سعیدی کارشناس بخش فنی و کنترل طرح مؤسسه ردبندی آسیا که از بخش خصوصی در خدمتشون بودیم و به عنوان یکی از شرکت‌هایی که در حوزه انرژی های تجدیدپذیر کار کردن. مباحث خوبی مطرح شد، اگر علاقه مند بودید که بشنوید، هم بحث گذشته ای ما در مورد ساخت و تعمیر کشتی و شناورهای دریایی و هم بحث امشب ما در مورد فناوری های نوین و انرژی های تجدیدپذیر دریایی، میتونید اپلیکیشن ایران صدا رو نصب بفرمایید و در بخش آرشیو کل گفتگو رو بشنوید. خواهش میکنم با ما در ارتباط باشید با پیامگیر اختصاصی رادیو گفتگو 30035 و همچنین شماره 162 روابط عمومی رسانه ملی. بنده حمید یزدانیان، مشاور رئیس دانشگاه فنی و حرفه‌ای کشور، به عنوان کارشناس مجری جناب دکتر سید محمد احمدی تهیه کننده محترم برنامه، سرکار خانم معیدی هماهنگ کننده و سرکار خانم سدیفی صدا بردار این برنامه هم در خدمتون هستیم و تلاش میکنیم با استفاده از پیام‌های شما، انتقادات شما، پیشنهادات شما، گفتگوهای علمی رو کیفی‌تر و مناسب‌تر ارائه کنیم. همه شما شنوندگان عزیز برنامه گفتگوهای علمی رو به خداوند بزرگ می‌سپاریم، همچنین مهمانان عزیز این برنامه که در طول برنامه با ما همراه بودن. همه شما رو به خداوند بزرگ منان می‌سپارم. خدا نگهدار.
شبتون بخیر دوستان عزیز شنونده از پخش رادیو گفتگو، همچنان در خدمتون هستیم. آنچه تقدیم به شما شد گفتگوی علمی. دوستان خوبم، برای برقراری ارتباط با رادیو گفتگو سامانی پیام کوتاه 301035 و تلفن 2786-1035 در اختیار شماست.
زنگ خطر.
رادیو گفتگو؟
من با رادیو گفتگو تماس گرفتم.
رادیو گفتگو؟
رادیو گفتگو؟
بله بفرمایید.
خطر آبرو نمی‌شناسد. خطر در کمین است. این زنگ، زنگ خطر است.
همچنان در ویژه برنامه ما 50 میلیون ریال معادل 5 میلیون تومان و سنت کمک هزینه سفر و ارتباط عالیات و هدیه تعلق داده شد.
یه شماره ناشناس با هم تماس گرفتم، گفتن شماره همراه اول شما تو قراتیسی برنده 7 میلیون کمک هزینه سفر هست شدین.
خطر با شما تماس میگیرد.
شما جزء منتخبین ما هستید.
زنده مصاحبه با مدیر برنامه داشته باشید. صداتون برای شنوندگان عزیز برنامه‌مونم پخش بشه.
زنگ خطر.
می‌خواستم بگم که به نام رادیو گفتگو از بنده کلاهبرداری شده. چند وقت پیش به من زنگ زدن، گفتن که از طرف رادیو گفتگو با شما تماس می‌گیریم. الان توی مسابقه ما که وزیرم حضور داره برنده 5 میلیون پول شدید.
میکل برنامه‌ی رادیو گفتگو هم به کنارش پخش میشه. من اطمینان پیدا کردم که این آقا که به من زنگ زده از رادیو گفتگوه.
چند وقتی شما تماس گرفتن، گفتن که از رادیو گفتگو تماس میگیرن و من مبلغی برنده شدم.
آیا شما شرکت کرده بودی توی مسابقه رادیو گفتگو یا نه؟
نه،
با عنوان رادیو گفتگو از بنده کلاهبرداری کردن.
این یک هشدار است. سرهنگ رامین پاشایی، معاون اجتماعی پلیس فتا.
یکی از تفندهایی که از قدیم الایام مجرمان سایبری به خصوص از اون استفاده می‌کردن این بود که تماس تلفنی با شما می‌گرفتن و عنوان می‌کردن که شما رو قراره در یک محیط مسابقه‌ای در یکی از رادیوها، رادیو گفتگو و برنامه‌های تلویزیونی شرکت بدن. بعضیا هم یک صداهای ضبط شده یا یک نفر که مقلد صدا بود صدای مجریان برنامه رو حالا تقلید می‌کرد و به این طریق شما رو وارد یک فضای مسابقه می‌کرد، چند تا سوال می‌پرسید، الکی صدای تشویق و حضار رو نمی‌دونم به این شکل پخش می‌شد. پس از انجام مهندسی اجتماعی در این حوزه به شما میگفت که شما برنده شدید، مثلا 5 میلیون تومان، 10 میلیون تومان کمک هزینه سفر به ارتباط عالیات یا استان خراسان رضوی. بعد از اینکه شما شماره کارت می‌خواست برای اینکه پول رو به حسابش واریز کنید، یک سری بهونه‌ها می آورد که نیاز داره به سایر اطلاعات کارتی شما برای اینکه بتونه پول رو واریز کنه و به دو شکل عمده، اینکه یا شما رو هدایت می‌کردن پای دستگاه آبد بانک و از این طریق رمز شما رو به دست می آوردن در قدیم الایام به این شکل، یا اینکه به یک طریق اینترنت وام شما رو فعال می‌کردن و از شما کلاهبرداری می‌کردن.
خطر شما را به سوی پرتگاه سوق می‌دهد.
حالت پشت خط باشید، میریم بهتون برنامه خدمتتون.
انقدر طبیعی بازی می‌کردن، انقدر همه چیز عادی و طبیعی بود، انگار که واقعا از طرف رادیو با من تماس گرفتن.
بعد از اینکه چیزی به خودم میگم من چقدر سادگی کردم، در صورتی که نه اصلا نمی‌ذارن اصلا نه تو ذهنت یک ثانیه به خودش بیاد، انقدر با شگردای اصلا من تعجب می‌کنم.
بعد گفتم برید پای آبربانک، بعد شماره کارتتو برای ما بخون، بعد رمزو بخون، اطلاعات حسابمون گرفتم با اطلاعات روی کارتو دیگه.
من بهشون توضیح دادم ولی خب ایشون مثلا اینطوری متقاعد میگه مبلغ مال شما، شما برنده شدین، شماره موبایل شما به اسم شما ثبت شده.
توی چند مرحله نزدیک 51 میلیون تومان پول از حسابم برداشت کردم.
وسوسه شدم اینا.
سرهنگ رامین پاشایی معاون اجتماعی پلیس فتا.
الان شیوه و شکل جدیدشون این که از طریق پیام رسان واتس اپ یا همون واتساپ یک پروفایل رو برمی‌دارن، مثلا پروفایل مربوط به آرم رادیو گفتگو، رو اون پروفایلشون بارگذاری میکنن، با شما تماس میگیرن و خودشون رو نماینده اون رادیو یا اون تلویزیون میدونن. تمام اینها مد نظرتون باشه، اینها ترفندهای کلاهبرداری است. یک اصل کلی رو همیشه به ذهنتون بسپارید، برای واریز پول به حساب شما صرفاً یا شماره کارت، شماره حساب یا شماره شبا، هر کس که با شما تماس گرفت، CVV2، تاریخ انقضا یا اینکه به شما گفت یک کد الان برای شما ارسال میشه یا به پای دستگاه آبربانک مراجعه کنید، یقین بدونید پوشش کلاهبرداریه. جواب ندید. سایت رسمی پلیس فتا به نشانی cyberpolice.ir، مرکز امداد و فوریت های سایبری، بخش گزارشات مردمی و یا شماره تلفن 096-280 رو تو ذهنتون داشته باشید. بلافاصله مراسم رو برای پیگیری به پلیس فتا منعکس کنید.
با بالا بردن سطح آگاهی، زنگ خطر برای هیچ کس به صدا در نمی آید. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
شبتون بخیر دوستان عزیز شنونده از پخش رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز در خدمتون هستیم. امیدوار هستم آنچه تقدیم به شما شد در بخش دوم برنامه‌های امروز مورد توجه و استفادتون قرار گرفته باشه. من حسین جلالی به اتفاق همکاران بسیار خوبم، آقای حسین سلطانی تهیه کننده، آقای نورالله حیدری صدا بردار و آقای مرتضی نظری هماهنگی پخش، با شما گرامیان تا فرصتی دوباره خداحافظی میکنیم. لحظات بسیار خوب براتون آرزو میکنم. رأس ساعت 22 بخش دیگری از برنامه‌های رادیو گفتگو با حضور دیگر همکاران بنده تقدیم به شما خواهد شد. همگی شما مهربانان رو به خداوند بزرگ و منان میسپاریم. خدا نگهدار.